في نظرية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف.
اللهم صل على محمد.
عرض ارادت و اخلاص داریم خدمت عزیزان. خوشبختیم که محضر شما میرسیم، کسانی که به هر حال کمر همت بستن در یکی از مهمترین مسیرهای فکر و فرهنگ و ادبیات و هویت ما، حوزه و تشیع، در حال تحصیل هستند. آرزوی توفیق و تسدید الهی داریم و امیدواریم که انشاءالله خداوند در کار شما، قدم های شما برکت و عنایتی قرار بده که بتوانید شخصیت مؤثر و مفیدی باشید. از هستالی هم تشکر میکنیم که الحمدلله یک تنه در میدان فعالیت های علمی و پژوهشی استان کرمانشاه قدم های مثبتی برداشتید. اخبار توفیقات شما رو میشنویم و خوشحال میشیم و دعاگوی شما هستیم. انشاءالله که باز هم بتوانید از این اقدامات مبارک رقم بزنید و خداوند در کار شما هم برکت کنید. نکته ای که به ذهن من رسید که شاید در راستای همین فرمایش جناب عالی باشه، بازنگاهی به وضعیت دانش کلام و اهمیت و جایگاه دانش کلام در وضعیت امروز و فردای ماست. من خیلی مختصر چند نکته ای را عرض میکنم، چیزی که باور شخصی خود منه، تجربه ای که در طول این سالها به دست آوردیم. به انصافش این است که هرچه بیشتر رفتیم، چه در داخل کشور در محیط های مختلف چه در بیرون، نه تنها این ایده ها تضعیف نشده بلکه تقویت و تأکید هم شده. به گمان من دانش کلام در گذشته تاریخی ما، یعنی تاریخی مسلمین، یک رکن و محور اساسی در همه حوزه های فرهنگی و معنوی ما بوده. این رو میشه با یه نگاه تاریخی به گذشته اسلامی کرد و این رو نشون داد که واقعا دانش کلام جایگاهی بسیار رفیع داشته و کمتر شخصیت طراز اول جهان اسلام میشناسیم که یک متکلم زبردست نبود. از متفکران امامیه گرفته شیعه، از نوبختیان شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، میدانید امروز ما اینا رو با چهره های فقهی میشناسیم، اما چهره های اصلی اینها چهره های کلامی بودند. متاسفانه در طول حالا قرن های مختلف، خصوص در این قرون گذشته، این جایگاه تضعیف شده و به گمان من هرچه جایگاه کلام تضعیف شده، اون هویت و هیمنه ما دچار اختلال شده. یعنی کسی بپرسه که چرا ما در جهان اسلام دچار عقب ماندگی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی شدیم، یکی از عوامل او، حالا توضیح خواهم داد، به گمانم تضعیف دانش کلام در منظومه معارف دینی بوده و درست در زمانی که ما بیشترین حاجت رو به دانش کلام داشتیم، یعنی زمانی که غرب مدرن با مکاتب مختلف فکری، فلسفی، الهیاتی به سوی شرق آمد و تهاجم خودش رو به کیان ما آغاز کرد، از همون زمان و شاید پیش از اون دانش کلام به محاق رفته بود و جایگاه خودش رو نداشت و تضعیف جایگاه کلام سبب شد که حوزه های ما در مقابل این حجمه عملا تنها و در حاشیه بماند. و اینکه می‌بینید وضعیت این 100 سال 150 سال گذشته، هرچه اونا حجمه کردن در عرصه‌های مختلف، ما بی‌سلاح‌تر و بیدفاعتر بوده و هنوز در همون شرایط هست، هرچند بعد از انقلاب اسلامی به برکت حالا تلاش ها و فعالیت های مختلف خیلی وضعمون عوض شده، اساسا یه تحولی اتفاق افتاده، اما هنوز ما در وضعیت محاق هستیم و برای بازگردوندن دانش کلام به جایگاه خودش خیلی کار باید بکنیم و خیلی راه های نرفته در پیش داریم. من اهمیت دانش کلام را حالا جای دیگه هم گفتم، شاید به این شکل یا به صورت پراکنده. به نظرم دانش کلام 4 تا کارکرد اساسی داشته و همچنان این 4 کارکرد باقی است و اگر کلام نتواند این وظایف رو به خوبی انجام بده، عملا از رسالت اصلی خودش باز مونده. من این را عرض کنم برای که افق دوستانی که حال دیگه در عالی ترین مرتبه تخصصی دانش کلام هستند واقعا ببینن که در چه میدانی وارد شدن و ما چقدر مسئله و نیاز و جبهه مواجهه داریم و به نظرم هیچ دانش دیگری نمیتواند این 4 رسالت رو ایفا کنه. اینها از ویژگی های اختصاصی دانش کلام هست. این رو عرض میکنم، بعد جمع‌بندی کوتاهی خواهم داشت. نکته اول این است که هویت هر مکتبی، هویت تفکر اسلامی و امت اسلامی ما مرهون دانش کلام. وقتی میگیم هویت یعنی اونی که چارچوب نظری ما، نوع نگاه ما، ارزش‌های اساسی ما رو شکل میده. یعنی ما امروز بخوایم خودمون رو از غرب، غرب مدرن سکولار جدا کنیم، اگر خودمون رو بخوایم از شرق جدا کنیم، بگیم ما یک هویت اسلامی مستقری داریم که متفاوت با دیگران هستیم، اولین نقطه باید دانش کلام وارد بشه، ممیزه های مکتب اسلام رو و نقطه های مرزی تفکر اسلامی رو با دیگران نشان بده. امروز شما در دنیا در مقابل نسل جوان جهان اسلام اگر بخواهید اونها را از تهاجم، از استحاله فکری و فرهنگی نجات بدید، تنها چیزی که میتوانید بگید این است که چارچوب معرفتی اسلام و مرزهاشو بگید. امروز نسل‌های مهاجر ما در کشورهای دیگه یکی از مشکلات بزرگشون مشکل بحران هویت. یعنی نسل جوانی که از اینجا وارد میشه میره در دنیا در یک محیط دیگری میخواد زندگی کنه، اولین کاری که باید بکنه خودش رو باید تعریف کنه و نسبت خودش رو با این جریان تمدنی روشن کنه. همینجاست که نسل جوان شیعه و ایرانی و مسلمان دچار بحران میشه. ما امروز دانش آموزمون که زیر چتر فرهنگ خانواده وجود داره وارد دانشگاه میشه، اولین مسئله ای که یک دانشجو در دانشگاه داره بحث بحران هویت. یعنی اولین سوالی که برای اون مطرح، چون دیگه دانشگاه محیطی است که پنجرش به همه فرهنگ ها بازه، دیگه امکان کنترل و مهار وجود نداره، اولین کاری که یه دانشجو باید بکنه باید بگه من کیستم و اون چه در اطراف من میگذره مربوط به چه جریانی است. اینجا نیازمند هویت شناسی، هویت سازی، هویت یابی است. به نظر من، حالا این خودش یه هر کدوم بحثی داره، ما یه دانش کلام روز آمده پرتوان هست که میتواند این هویت رو به نسل جوان ما، به انسان مسلمان امروز بده. اگر ما به هویت یابی و هویت سازی نپردازیم، باید در انتظار باشیم با فضای رسانه، با جریان‌های پست مدرن، با این جریان‌های در واقع فضای مجازی، عملاً ما نتوانیم نسلی را در پشت سنگرهای تفکر و هویت اسلامی نگه داریم. این یک عنوان. دلم میخواد دوستان روی این واقعا فکر کنن و کار کنن و ما نیازمند دانش کلامی هستیم که قدرت این هویت سازی رو، قدرت این هویت یابی رو داشته باشه. حالا در بندهای بعد بیشتر عرض میکنم، بتواند تأثیر گذاری کنه، بتواند درون مایه های وجدان انسان نسل جوان رو به خودش بیاره و رو به عنوان یک کنشگر فعال در صحنه بیرونی اجتماعی و بین المللی نشون بده. کارکرد دوم دانش کلام در تاریخ که همچنان این کارکرد باقی است، پشتوانه سایر علوم. همونطوری که دوستان می دانن در فلسفه علم هم امروز اعتراف دارن، همه علوم نیازمند به یک چارچوب هست. اصطلاحاً میگن پارادایم. یه چارچوب نظری است که امکان میدهد دانشی به نام فقه شکل بگیره. چون فقه شما نگاه کنید از همون اول که تعریف میکنه میگه العلم بالاحکام شرعیه ان ادلتها تفصیلیه. تک تک اینها بس کلام نیست. علم چیه؟ حکم چیه؟ شریعت چیه؟ قلمرو شریعت چیه؟ ادله تفصیلی ما کدامن؟ ما به کدام دلیل میتونیم توسل کنیم؟ کدام ده؟ همه اینا محصول کلام است که میاد قرآن رو، سنت رو، عقل رو برای فقیه آماده میکنه تا فقیه بتونه استنباط کنه. امروز در حوزه علوم انسانی ما همه میگیم علوم انسانی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، روان شناسی اسلامی، اولین قدم این است که شما چارچوب انسانیتون در علوم انسانی چگونه تعریف کنید. همه این دانش ها مبتنی بر یه تعریف از انسان هست، از هویت انسان، روابط انسانی. میگن اقتصاد مبتنی بر انسان اقتصادی است، جامعه شناسی مبتنی بر تعریفی از انسان اجتماعی است. کدام دانشه که میتواند انسان رو به گونه‌ای تعریف کنه در اختیار یک دانشمند اقتصاد بذاره بگه اما انسان اقتصادی اسلامی اینه، انگیزهاش اینه، رفتارش اینه، کنشهاش در مقابل محیط اینه؟ خب این باز ما جایی جز دانش کلام نمیدونیم. البته معتقدیم که خود دانش کلام نیازمند به یک چارچوب عقلانی عام هست، یعنی خود متکلم هم همیشه تمسکش به اصول عقلی است، روشنه. اما شما میدانید همین اصول عقلی اگر بخواهد رنگ اسلامی پیدا کنه، مهر اسلامی بخوره، ما شناسنامه اسلامی بهش بدیم، به هر حال باید از معبر دانش کلام بگذره. الان شما ببینید مبانی فلسفی مختلف ما داریم، چرا ما از بین مبانی فلسفی الف رو انتخاب میکنیم، ب رو انتخاب میکنیم؟ یکی از میزان هامون این است که آیا اون اصول یکی با عقل سازگاره، دوم با وحی اسلامی سازگاره. یعنی اگر شما یه مبنای عقلی ببینید که لازمش با محکمات قرآن مخالف باشه میپذیرید؟ نمیپذیرید. به هر حال باز تجدید نظر میکنید، عقلانی فکر میکنید، اما همین عقلانیت رو در بستر وحی دوباره بازشناسی میکنید. پس نکته دوم این است که ما در نهایت برای پیشفرض‌های علوم، چارچوب علوم نیازمند به دانش کلام است. نکته سوم که از کارکردهای دانش کلام هست این است که کلام در خط مقدم مواجهه ما با سایر مذاهب و مکاتب. این توجه فهمت حالا بعد عرض میکنم فقدان چنین نیازمندی هایی در این سده گذشته چه مصیبت ها و مشکلات رو برای ما ایجاد کرده. ببینید امروز الان شما میخواد با یه مذهب در کرمانشاهی هستید که انواع مختلف امروز دیگه دیدگاه ها و مکاتب، یک کمی کسی سر بکن تو فضای مجازی ده ها بلکه صدها مذهب و مکتب هست که در مقابل تفکر اسلامی و شیعه ما وایساده. سوال اینه اگر بخواد شیعه با این جریانهای مختلف دیالوگ کنه، بحث کنه، گفتگو کنه، حالا یا به تقابل بپردازه یا یه جای تفاهم باید بکنه، کدام دانش میتواند نقطه تماس و گفتگوی ما با دیگری باشه؟ یعنی شما دیدید مثلا فرض کنید وقتی میخواد با یک مذهب یا مکتبی برخورد کنید، طرف بگه شما اخلاقیات تو بیا ببینم، ببینیم اخلاقیات شما، یا بیا فقه تو مثلا به من بگو بیا با هم تو فقه بحث کنید، او اول هویت شما و مشروعیت شما رو مورد سوال قرار میده. شما تا شما نتوانید بگید من به عنوان یک هویت اسلامی دارای چارچوب درست و قابل دفاع هستم، واسه سوال فقه شما نمید. الان خیلی از مذاهب، حتی بزرگان از جریانهای مثلا اهل سنت، هرچند میاد به ما دست میدن بله ما شما قبول داریم، بله شما جز پیک، بعد در ذهن خودشون میگن خب اینا حالی که مذهب بدعتن، که حالا تکفیرشون نمی کنیم اما بدعتی دارن اینا که خلاف مبانی اسلامی و قرآنی هم. خب من میخوام مشروعیت خودم رو نشون بدم، من بگم ما اسلام ناب، اسلام حق در اینجا جلوه کرده، با کدام دانش من میتوانم وارد بشم؟ امروز شما در دنیا وارد بشید، در دنیای فکر و فرهنگ و اندیشه، راه تماس، راه گفتگو، راه ارتباط، بحث در باب اصول اساسی فکر ماست. دنیا هم امروز از ما سوال اولش اینه، میگه شما چگونه میاندیشید؟ شما به عالم و آدم چگونه نگاه میکنید؟ شما این مسئله های فکری که بشر امروز باش درگیره چگونه پاسخ میده؟ ببینید سوال از ارزش، سوال از اخلاق، سوال از روابط، ماهیت روابط، اینا سوالات کلامی هست. ما متأسفانه دانش کلام رو اینقدر محدود تعریف میکنیم که تصورم این است که 10 تا 20 تا 30 تا گزاره است. دانش کلام یا الهیات دانشی است که بنیادهای معرفتی اسلامی و شیعی ما رو تبیین میکنه و رقم میزنه. امروز سوال از این که ارزش‌های اخلاقی چیست و ماهیت این ارزش‌ها چیست، اصلش با در دانش کلام حل میشه. بله ما پشتوانه فلسفه اخلاقی داریم، ولی فلسفه اخلاق اسلامی و شیعی بدون دانش کلام تمام نیست. من نکته در یه جایی جزئیات رو عرض کردم، هیچ کدام از فلسفه‌های مضاف مادامی که با دانش کلام گره نخورند وصف اسلامی پیدا نمیکنه. این نکته دوستان طولش کلام بدانند. ما میگیم فلسفه سیاست، بله فلسفه سیاست اساسا یه دانش نظری است ناظر به سپهر سیاسته، اما شما میگید فلسفه سیاست اسلامی، شما میتوانید فلسفه سیاسی اسلامی مقید به اسلامی بگید و مبانی کلامی در اونجا اشراب نشده باشه؟ از تعریف انسان سیاسی گرفته، جامعه سیاسی گرفته، تا بیاید اصول حاکم بر حکمرانی بگید، تمام این اصولی که شما تو فلسفه سیاسی ازش یاد میکنید تا نیاد در دانش کلام صورت بندی های اسلامی نشه قید اسلامی پیدا نمیکنه. ولی بین من و اون استاد دانشگاهی که آمریکا درس خونده الان داره فلسفه سیاسی میگه چه فرقی میکنه؟ بین من و اون فیلسوف اخلاقی داره بحث میکنه؟ من معتقدم من فلسفه اخلاق اسلامی میگم، من فلسفه تاریخ اسلامی میگم. این قید اسلامیتش مهمترین جایی که با اسلام ارتباط پیدا میکنه دانش کلامه. به اصطلاح دانش کلام دانش مرزیه در نقطه تماس اندیشه اسلامی با، اگه شما میخواید داخل مرز بیاید باید جواز معرفتی بگیرید. تا جواز معرفتی نگیرید شما رو داخل در سیاست اسلامی، اخلاق اسلامی نمیدانند. خب این جواز رو کی صادر میکنه؟ در رتبه اول کلام. در رتبه های بعد ما سراغ احکام فقهی میریم، سراغ احکام اخلاقی میریم. نکته چهارمی که باز اهمیت دانش کلام رو نشون میده، نسبت میان اسلام با تحولات زمان. ببینید این نکته ایست که ما در حوزه های علمیه، در ساحت اندیشمندان دینیمون جز اندک افرادی بهش توجه نکرده و به نظرمون بسیاری از اونهایی هم که توجه کردن، راحل هایی که برای نسبت میان اسلام و تحولات زمان دادن دقیق نبود. ما در گذشتم بوده عرض کردم تاریخ همیشه در حال تحوله. از ادیان مختلف که آمدن، انبیا که آمدن تا رسیده به دین خاتم، چون تاریخ تاریخ تحوله. از خداوند متعال جهان را، جهان بشری را جهان توأم با تحول آفریده. از انسان توقف نداره. به تعبیر معروف میگن زنبور عسل 50,000 سال قبل همین جوری عسل میساخته، انسان در محیط معاشش، سبک زندگیش، هزاران الگو عوض کرد. اینجا هم نمیمونه. یعنی که بعضی از آیون و حوزه های علمیه فکر میکنن بشر الان خیلی عوض شده، این نسل خیلی متفاوت شده، همه چیز داره عوض میشه. نه، قبلا هم عوض میشده. توی وضعیت هم نمیماند، فردا هم تغییر میکنه. جهان بشریت جهان در حال تحوله. شما نمیتونید به زندگی انسان ایست بزنید، استوب نداره. سوال اینه اسلام و دین و مکتب انبیای الهی با این تحول چگونه تعامل کردن؟ نحوه تعامل با تحولات زمان چگونه است؟ تحولات رو که شما نمیتونید متوقف بکنید. دینداری که قابل توقف نیست. بشر بدون دین، بدون مکتب الهی که سعادت و شقاوتش در گروه، پس شما باید بین این ساحت و ساحت تحولات زمان ارتباط برقرار کنید. اگر کسی بخواد این نسبت رو درست کنه، دو کار اصلی باید انجام بده. یک، بازاندیشی مدام در بنیادهای معرفت دینی، یعنی دا هم تعبیری که در روایات داریم از امام صادق، قرآن یجری کما یجری لیل و النهار، کما یجری شمس و القمر. تعبیر امیرالمومنین دارن، تعبیر امام صادق، که قرآن در جامعه، در جهان در حال جریانه. من توی قرآن متوقفم، ولی قرآن جریان خودشو داره. این که من بتوانم از قرآن، از سنت، با کمک عقل، با استفاده از بنیادهای معرفتی صحیح، روزآمد حقایق رو استنباط کنم و استخراج کنم و با ادبیات اصل بتونم عرضه کنم، این کار منه. من با دو کار بکنم: یک، به صورت مدام معرفت دینی رو بر اساس روش‌های اجتهادی درست، عقلانی بازاندیشی کنم. کار دومم این است زمانشناس باشم. من باید تحولات رو درست بشناسم، مکانیزم حرکت جامعه و تاریخ رو بدانم. یکی از مشکلات بزرگ حوزه‌های علمیه ما فقدان زمانشناسی است، فقدان جریان. ما نمیدانیم منطق تحول چیست. غرب مدر این منطق تحول را از نگاه خودش، از مکاتب خودش شناخته. یعنی لیبرالیسم دموکراسی آمده، لیبرالیسم سرمایه‌داری یه پایه‌ای رو گذاشته، این منطق تحول رو میشناسه، رو نقطه تحول دست خودش داره تغییر میده. خب ما قرار است یک قرآن شناسی زمانمند داشته باشیم، یکی زمانشناسی قرآنی داشته باشه. این دو کار رو، این دو کار رو ای کنار هم داشته باشیم، ما مسلط بر تاریخ میشیم، ما مسلط منفعل نمیشیم، هر روز دست پشت دست نمیذاریم ای وای چه شد، سوار مرکب تحولات تاریخی میشیم. این نیازمند این دوتا سوال، کدام دانش است امروز که میتواند منطق زمانمند فهم قرآن، فهم سنت رو به ما بدهد، بگه اصول اندیشه قرآنی این است و روز به روز این رو نو کن، زبانش رو متحول کن، متناسب با هر مخاطبی این ادبیات بحث رو. من نمیتونم اونجوری که دارم با نسل گذشته صحبت کنم با جوان امروز صحبت کنم، من با بیانی که با جوان صحبت میکنم با نوجوان نمیتونم صحبت کنم، من با جوانی که امروز غرب دیده و خیلی از تحولات جریان بیگانه رو میدونه نمیتونم با زبانی صحبت کنم که در داخل صحبت میکنم، من امروز نمیتونم با متخصصان علوم فرض کنید فنی و مهندسی و تجربی همون جوری صحبت کنم که با اساتید حوزه صحبت میکنم. زبان ارتباط و انتقال دوچار تغییر و تحول میشه، باید بشه. من متکلم باید بتوانم جوهره و جانمایه دین رو بشناسم، روز آمدم بشناسم، متناسب با نیازم بشناسم، با زبان مناسب ارائه کنم. این متکلمه، مسلط رو مبانیه، رو اصول، آشنای دقیق به کتاب و سنت، مبانی عقلی رو در اختیار داره، حالا با خوانش درست متن دینی خودشو آماده میکنه که عرضه کنه با زبان روز، با منطق روز. این که فرمودن جناب استاد جای صدیقی که ما دنیای فرا روی، بله واقعا دنیاهایی به نظر من فرا روی متکلم الان، انقدر کار نشده و زمین مانده. ببینید هرچه تحول بیشتر میشه کار ما متکلمان بیشتر، و از اون بر ما باید بتوانیم بر اساس منطق اسلامی زمانشناسی کنیم، زبانشناسی کنیم، مخاطب شناسی کنیم. عزیزان من با این تجربه خودم عرض میکنم، حدود نزدیک 30 خورده سال ما تو این عرصه کارهای اندیشه‌ای و جریان شناسی و کلامی هستیم. عرض کردم هرچه زمان گذشته من برای راسختر شدم که راه مواجه ما با دنیای امروز بهسازی دانش کلام. ما متکلمان قهار میخواد. ببینید در همین دوران معاصر خیلی ضعیف بودیم، ولی همین تعداد شخصیت هایی که برحال آمدن میدان، هر کدام یه سنگری، مرحوم شهید مطهری، خواه یه تنه، حالا یارانی هم ایشون داره، همراهانی داره، ولی میاد در دنیای امروز یه قهرمانی میکنه. چون گاهی اوقات میراث بعضی از متفکرین رو از ادبیات علمی ما حذف کنید، آدم احساس میکنه دستش خالیه. نه که سرمایه نداریم، سرمایه داریم، به کار نمیزنیم. من گاهی تعبیر میکنم میگم ما مثل اون بچه پولداری هستیم که آلاف الوف سرمایه آمده، پدر فوت کرده، میراث رسیده به ما، ما نمیدونیم از این میراث چگونه استفاده کنیم. کسانی با 1/100 این میراث ثروت‌های بزرگ تولید میکنن، ما با میراث مثل بحث نفتمونه دیگه. من میتونم این نفت رو خرج بکنم، بسوزونم، میتونم از توش 10,000 تا میگم ماده پتروشیمی در میاد دیگه. 10,000 ماده پتروشیمی از همین در میاد. آقا معارف قرآنی ما این گونه است. روایات اهل بیت دنیایی از معرفته. آقا من نمیشناسم، نمیدونم، قدرت استنباط ندارم، چون ندارم زبانم لاله، ذهنم تنبله، میترسم مواجهه کنم با نسل دانشگاهی، میترسم یه پایگاه بزنم امروز در دنیای امروز بگم مکتب اهل بیت حرفی برای گفتن داره. مسئله انسان امروز حل میکنه. چند نفر امروز در حوزه تشیع سراغ دارید واقعا سر بلند کنن، سینه سپر کنن، میگن مسئله دنیای امروز از طریق مکتب گرانسنگ اسلام قابل حله. چرا جرأت نداریم؟ چون دستمون پر نیست. این دست پری مال متکلمه. اگر متکلم راه بیفته فلسفه هم راه بیفته، چون فلسفه اصول و بنیادهای عقلی است که میخواد به فکر اسلامی خدمت کنه. اگر متکلم اعلام نیاز کرد، فیلسوف هم باید کارخونش تولید کنه. موقع متکلم حرکت کرد، فقیه هم حرکت میکنه. من اگر توانستم بنیادهای نیاز بشر به حکم دین رو، به شریعت رو تشخیص بدم، ها، من میتونم شریعت شناسیم، شریعت شناسی 1000 سال قبل باشه، چنان که فقه ما اینه دیگه. فقه ما مبتنی بر شریعت شناسی 500 سال قبل، بر همون اساس هم فقها بسیار خوب کار کردن، زحمت کشتن. متکلم یه چارچوب داده، فقیه اومده تو اون چارچوب، تو این مزرعه بذر خودشو کاشته. آقای متکلم مزرعه رو بزرگ کن، دنیای شریعت رو با همه ابعادش نشون بده. تو میتوانی برای اخلاق یه دنیای جدید درست کنی، تو میتوانی برای سیاست یه عرصه‌های بزرگ ترسیم بکنی. این که من نقطه آغاز عرض کردم، حرف آخرم اینه، زمانی که کلام و الهیات ما پویا پرتحرک بوده، فقه ما هم پرتحرک بوده. یعنی علت این که شیخ طوسی میتواند فقهشی و امامیه جلو بیاره، چون دست کلام ما پره. من همیشه گفتم، گفتم شما عدت الاصول شیخ طوسی علم کلامه، اما نصفش علم اصوله، اما نصفش کلامه. از ذریعه سید مرتضی اصول فقه، ولی نصفش کلامه. کلام غنیست، اصول رو تغذیه میکنه، فقه رو تغذیه میکنه، اخلاق رو تغذیه میکنه. ما امروز زمینگیر شدیم، این برداشت بنده است، میگم بعد از تجربه 30 سال تو عرصه‌های مختلف این میدان رفتن آمدن، ما زمینگیر شدیم چون کلامون زمینگیر شد. ما حرکت خواهیم کرد در دنیای رو، شعار نمیدم، با تجربه اندک خودم عرض میکنم، ما در دنیا آقایی خواهیم کرد اگر کلام ما مدعی آقایی در دنیا بشه. کلام باید سرافرازی امت اسلامی رو صدا بزنه. اگر متکلم ما متکلم روزآمد باشه، متکلم قهرمان میدان باشه، متکلم ما افقش به اندازه افق آینده تاریخ باشه، همه دنیا رو ببینه، قم رو نبینه، کرمانشاه رو نبینه، اونجا رو باید ببینه، ولی از اونجا به دنیا رو رصد کنه. اگر متکلم ما دنیا دیده بشه، اگر متکلم ما جهان نگر بشه، بعدن شما خواهید دید ظرفیت‌های درون اسلام و درون تشیع چگونه فوران میکنه. یه جمله من اینه، ما پشت دیوارهای دانش کلام متوقف موندیم. دوستان اینو دقت کنن، ما پشت دیوارهای بلند دانش کلام متوقف موندیم. یعنی دانشی که باید به ما کمک کنه که امروز پرش داشته باشیم، خیزش داشته باشیم، یه کاری کرده ما پشت دیوارش متوقف موندیم. نه، شما باید ایده رو باز کنید، و شمای متکلم فقط میتونید ایده رو باز کنید، هیچ کس دیگری این قدرت رو نداره. عرض میکنم، این رو اثبات میکنم، هیچ دانش دیگری
اگرم انجام بده متهم میشه.
بله بله،
اگر انجام بده سری از سمت متکلم متهم میشه، چون متکلم خط شکنه.
بله
از مسئول...
نه ما باید کلامی رو درست کنیم که هاضمه پذیرش همه اندیشه ها رو داشته باشیم. بله، ما باید بیان معیار و وحی و عقل قرار بدیم، از ساحت عقل و وحی همه اون چیزی که خوب است بپذیریم، اون چیزی که ناسواب ناسر است مبهمه. ببینید یه نکته من عرض کردم، اگر واقعا کلام حرکت کنه، فلسفه ما اینجا نمیمونه. ما یه دعواهای 1000 ساله داریم، 500 ساله داریم. متکلم باید در آخرش حل کنه. چرا؟ چون متکلم باید دست داشته باشه به عقل، عقل عقل بنیادین، با دست داشته باشه به وحی و بنیادهای وحی رو بشناسه. ما باید در کوره دانش کلام مسئله همون رو حل کنیم. کلامی که بیاد میدان همه اینا رو داشته باشه، تعصب هم نداشته باشه، به فهم گذشته خودش هم اکتفا نکنه، نه یا بزرگان گفتن ما هم باید بگیم. اندیشه اندیشه است، قرآن فهمی قرآن فهمی است. ما اگر وارد سنت میشیم اجتهاد روش شناسی ماست، اگر وارد بحث‌های عقلی میشیم روش شناسی عقلی رو، عقل خدا انسان عقل داده مبتنی بر عقل بحث کنیم. گفت من حالا عرضم این نیست، وجوهات من عرضم خود این کوره کلامه، این تنور کلام باید روشن بشه، باید گرم بشه، باید افق پیدا کنه. اگر این کلام جایگاه خودش پیدا کنه، به گمان من اتفاقات خیلی مهمی میفته. این است که دوستان کلامی ما باید خیلی بار سنگینی رو دوش خودشون داشته باشن. و اگر بخواید یه مقدار نکته که من عرض کنم حساس بشید، این است هر چیزی که فکر میکنید امروز جز معضلات ماست، حالا هر کدوم از دوست، الان شما برخورد دارید مثلا فرض کنید تو جامعه با جوانها، او برخورد داره تو محیط دانشگاهی با دانشمندا، او کار بین المللی میکنه، او با فرق ارتباط داره، ها این فرق مختلفی که الان هستن، یا اون نسل جوان ما درگیر باستان گرایی میشه، دست عرفان های نوظهور میشه، دست درگیر ایتئیسم میشه. من از دوستان تقاضام این است هر بحران بزرگی که فکر میکنید این بحرانه، تو شکل جهانیش بحران بشریت،
بحران خانواده،
بحران خانواده، حتی بحران محیط زیست، شما ریشه تمام اینها رو ردیابی کنید سرش میخوره به دانش کلام. الان بحران محیط زیست میدارید، امروز متخصصان محیط زیست تو همین همایش هایی که الان دنیا دارن برگزار میکنن میگن مشکل ما مشکل نگاهمون بینشمون به طبیعت، مدرنیته طبیعت رو کرد اسب سواری، گویی بشر تو اومانیزم همین بود دیگه، تو مسلطی، هر
میتونی
تا میتونی بکش. امروز این غرب سکولار مدرن به این رسیده، ما نگاهمون به طبیعت. بعد خب این دوستان ما، منم یه جای مقاله خوندم تو همین همایش بین‌المللی، من گفتم آقا نگاه قرآن به طبیعت چیه، نگاه اسلام به طبیعت چیه؟ باور نمی‌کنید 10 تا از این شخصیت‌ها آمده بودن که این حرف کجاست، نگاه قرآن به طبیعت چیه؟ طبیعت چیزی نیست که در اختیار ما باشه هر کاری بکنه، طبیعت قداست داره، طبیعت نیازمند به مراقبت، طبیعت باید باش گفتگو کرد، باش همزیستی، این هم معارف ماست دیگه، این همه روایات ما. ریشش کجاست؟ ریشش بحث کلام. من از مو اگه کلام ما، الهیات محیط زیست ما، الهیات خانواده، الهیات طبیعت، اگر اینا زنده بشه، بعد شما میرید دانشمندان مختلف استفاده مون. ما امروز سوال اصلی هر جا میریم با هر کی در باب علوم انسانی اسلامی صحبت میکنیم، میگن آم میشه بگید آ فرق این ماجرا چیه؟ ما آخر باید برگردیم بگیم ما فرقمون در چارچوب هستن نگاه هست در اصول. من آرزوی توفیق دارم برای عزیزان. اولا خیلی خوشحالم این که فضلایی مثل شما وارد عرصه شدند، امید عرصه های واقعا فکری هویتی معرفتی ما به شماست. دعا میکنیم که انشالله در حیات علمی و معنوی خودتون منشأ اثر باشید و بتوانید بخشی از این بار بزرگ رو بعد